بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي من التمني والتظني والحسد. سومین صفت نکوهیده‌ای که در این فراز از دعای نورانی مکارم از القاعات شیطانی شمرده شده، حسد است. اولین مطلب در تبیین این فراز معنای حسده. صحاح اللغه حسد رو اینجور معنا میکنه: حسد و انت تمنی زوال نعمت المحسود الیک. حسد این است که انسان تمنا کند نعمتی را که شخص مورد حسد و محسود دارد منتقل بشود به او، که این معنا در روایات اهل بیت هم آمده. از امام صادق علیه السلام نقل شده که در زیل این آیه شریفه: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. تمنا نکنید، آرزو نکنید اون چیزی را که خداوند تفضیل داده به وسیله اون بعضی را بر بعضی. نعمتی که به بعضیاتون داده به بعضیا نداده، آرزوی اون نعمت اونها رو نکنید. حضرت می‌فرماید که نگویید که کاش که ثروتی که فلانی داره من داشتم. اینجوری نگید، نگید کاش که فلان همسر زیبایی که فلانی داره مال من بود، که این حسده. اگر اینجوری انسان گفت یا آرزو کرد، این میشه حسد. لکن یجوز ان یقول اللهم اعطنی مثله. این عیب نداره که انسان بگه خب خدای به او دادی به منم بده، خدای به او، حالا مال باشه، همسر باشه، چیز دیگه باشه. این البته اولین درجه حسده. بالاترین مرتبه حسد این است که انسان میدونه که اون چیزی که او داره به این نمیرسه. میداند که فرض کنید که این هیچ وقت رهبر نمیشه، ولی که دوست داره این نباشه. میدونه این هیچ وقت رئیس جمهور نمیشه، ولی که دوست داره این نباشه. میدونه اینقدر ثروت این میگه این اصلا این خود داشتن این برای من مشکل است. این هم باز در روایت هست: الحاسد یرا ان زوال النعمه من یحسده نعمتا علی. اینجوری خیال میکنه، یه بیماری هستش که انسان خیال میکنه که اگه او زوال پیدا کنه نعمت از او، خودش این یه نعمتی هست. اینکه خود این نداشته باشه در این تشفی پیدا میکنه. این که در واقع حسود دشمن نعمت الهی است، که در همون ولا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض همین معنا رو میرسونه. که حالا چه معنای اولش باشه چه معنای دومش باشه، دوست نداره که میگه این در روایت هم داره میگه الحاسد عدو لنعمی و مسختون ده بعد فضلی. این عصبانی هست که من به ای دادم به او ندادم، از دست من است. یعنی در واقع کسی که حسود هست، این از خدا ناراحت هستش، از مشکل با خود خدا مشکل داره. صلوات خدا بفرمایید. خب بحث ما در مسئله پنجم از تحریر بود، یعنی یه مسئله مورد ابتلایی بود که در تحریر نیامده بود، ولی کن در عروه آمده بود. در پس در این که عرض کردم در تحریر این اشتباه لفظی است. مسئله پنج قبل از مواقید، صفحه 629 از عروه. این مسئله در واقع دو تا فرق داره. که متنش هم قبلا خوندیم ولی بحث نکردیم دربارش. فرع اولش این است که اگر خانومی در حال طواف عادت ماهیانه شد، این چه باید بکنه؟ وظیفه چیه؟ فرع دومش اینه که نه، در طواف تمام شده که در آخر سطح آخر این مسئله است و عادت شد، قبل از اینکه نماز بخونه، این از مسائلی است که مورد ابتلا است. به همین جهت گفتیم این مسئله رو از عروه میخونیم و حالا چرا ایشون نیورده نمیدونم، احتمالاً اشتباهی شده، یعنی غفلتی شده از این مسئله، با اینکه خیلی هم مورد ابتلا هست. این است که حالا بعد طواف رو کرده نماز رو نخونده، این تکلیفش چیه؟ در صورت اول که در میان طواف این اتفاق افتاده، اینجا باز چند صورت داره، یا قبل از دور چهارمه یا بعد از دور چهارمه. در هر یکی از این دو صورت هم باز دو صورت دارن، یا اینکه این در سعه وقته یا زیغ وقت، میشه چهار صورتیه، یا دور چهارم شده یا نشده، یا زیغ وقت یا سعه وقت، میشه چهار صورت. حالا صورت اولش رو حالا میخواییم بحث کنیم. در صورت اول یعنی حدوث حیض قبل از دور چهارم وقت هم هست، مشهور فقها قائل هستند که این طوافش باطله، یعنی اگر هنوز چهار دور تمام نشده این حالت پیش آمد، این طواف باطله. در مقابل مشهور فتوای شیخ صدوق است که حالا بعداً می‌خوانیم که حالا فتواییشون چجور بوده. به هر حال نسبت به شیخ صدوق این داده شده و متنش هم خواهیم خوند، یه نکته هست که اونجا عرض خواهم کرد در این نسبت. حالا فعلا نظر مشهور رو که در عروه آمده، کسی هم حاشیه نداره غیر از آقای خویی که یک حاشیه مختصری داره، یعنی امام هم قبول داره این نظر رو، همه قبول دارن که اگر قبل از دور چهارم یه همچین اتفاقی افتاد این باطله در سعه وقت. خب چیکار باید بکنه؟ باید بعد از اینکه طاهر شد دوباره طوافش رو از اول شروع کنه. این طوافی که انجام داده، سه دور مثلا طوافی کمتر از چهار دوری که انجام داده، دوباره باز از اول چیکار کنه؟ طواف رو انجام بده. دلیل چیه؟ اول فتوای فقها رو بخونیم بعد دلیلش. یکی دو تا از فتاوا رو خدمتتون میخونیم. نظر شیخ مفید اعلی الله مقامه در خدمتتون عرض کنم که کتاب مقنعه صفحه 5 از این صفحه هایی که دادیم می‌فرماید اذا حاضت و اذا حاضت المرأه و هی فی طواف قطعت و انصرفت. حق نداره ادامه بده، باز طواف رها کنه و منصرف بشه از مسجد بیاد بیرون. فان کان ما طافت و اکثر من النصف، اگه بیش از نصف، مخصوص از بیش از نصف، اینکه سه تا و نصف، یعنی بیش از 4 تا شده باشه، بنت علیه اذا طهرت، بنا میذاره، یعنی اون چهارتاش درسته بقیهش انجام بده. و این کان اقل استعنفه، اگر از چهارتا کمتر هست اینجا از سر میگیره. خب اینجا این فتوای شیخ مفید هستش، دیگران هم همین رو گفتن. حالا یکی دو تا دیگه از نظرها رو هم بخونیم بد نیست. مثلا شیخ طوسی هم در کتاب نهایشون فرمودن که وقتی سه تا شغل انجام داد بعد حیض شد، حکمش حکم کسی است که طواف انجام نداده. اگر چهار تا طوف تا دور رفت ثم حاضت قطعت طواف و سعد بین الصفا و المروه، که ما این تکلیفشو بعداً عرض می‌کنیم. محققم گفته، علامه هم گفته، دروسم گفتن و تقریباً این مشهور غیر از شیخ صدوق که آره نظرشو می‌خونیم خدمتتون عرض کنم این فتوا رو دادن. حالا دلیل چیه؟ اینجا دلیل یه سلسله روایاتی است که تقریبا میشه گفت همشون از نظر سند بی اشکال نیستن. به همین جهت آقای خویی اینجا یه فتوای دیگری دارن، چون به انجبار ضعف سند به وسیله شهرت قائل نیستن، یه نظر دیگری دارن که حالا عرض میکنیم. روایت اول جلد 13 صفحه 453. محمد ابن یعقوب آمدید ان محمد ابن یحیی، اینا همشون این دو از بزرگان هستن، ان سلمت ابن خطاب. این سلمه رو بعضی توصیح کردن که حالا توضیح خواهم داد، ثقتون علی تحقیق هست، بعضی ها مشکل دارن که حالا اونم عرض خواهیم کرد. ان علی ابن حسنی، علی ابن حسن تاتری است که واقفی معاند در وقف هم هست ولی ثقه هستش. آیه علی ابن حسن تاتری معاند در معاند هست، یعنی خیلی لجاجت قرصه و در این مذهبش، ولی ثقتون فی الحدیث اینجوری در باشه، حد دروغ نمیگه ولی که اون مذهبش صفر داره. ان علی ابن حمزه که اینا از که رئیس واقف است، علی ابن ابی حمزه بطائنی، بله از رؤسای واقف است. و محمد ابن زیاد، محمد ابن زیاد کیه؟ این محمد ابن ابی عمیر هستش. محمد ابن ابی زیاده، حالا احتمال دیگه هم هستش که اونم محمد ابن زیاد، یکی دیگه هم هست که حالا عرض میکنیم در توضیح سند یه بحثی داریم عرض خواهیم کرد. ان ابی وسیل که اینها همشون ایشون هم که معلوم روشن امامی ثقه است. ان ابی عبدالله علیه السلام اذا حازت المرأه و هی فی الطواف بیت بالبیت و بین الصفا و المروه فجاوزت النصف. البته اینجا یه مشکل دیگه هم داره که بین صفا و مروه هم آورده که حالا اون یه تکلیف دیگه ای داره. فجاوزت النصف علمت ذلک الموضع، اونجا رو چیکار میکنه؟ علامت میذاره. فاذا تهرت رجعت فاتم بقیه طوافها من الموزه، وقتی که رجوع کرد بله اینجا من از همونجا شروع میکنه. فاتم بقیه من الموزه الذی علمته، از همونجا که نشون گذاشتم. فان هی قطعت طوافها فی اقل من نصف فعلیها ان تستأنف الطواف من اوله. این دیگه روشن است از اول باز شد. این یه روایت. حالا در این روایت یه مشکل سندی داره که این عرض کردیم این سلمت ابن ابی سبن خطاب هست. این سلمت ابن خطاب نجاشی دربارش گفته کان از ضعیفن فی حدیثه و ابن قضایر هم گفته ضعیفه. حالا ابن قضایر رو خیلی به تضعیفش نمیشه اعتماد کرد، ولی که نجاشی چرا؟ اینجا فرمودن که ضعیفن فی حدیثه معناش این نیست که خودش هم ضعیف بوده. یعنی ممکنه که حدیثش مثلا از ضعفا نقل میکنه، روایت ضعیفه رو نقل میکنه، ولی که دراد خودش هم آدم ناجوری هست. علی ابن ابی حمزه هم که مشهور به روایتش عمل میکنن. البته اینجا یه اشکالی هستش که بعض از فقها گفتن و از رجالیون گفتن، اونجا که راوی از علی ابن ابی حمزه خودش چی باشه، خودش هم واقفی باشه، اینجا مورد اشکال هستش. ولی کن از اگر غیر واقفی از مشایخ حدیث باشه، اونها در زمان وقفش از چیزی نقل نمی کنن. این یه اشکال دیگه میشه. اون وقت راوی از ابی بصیر هم که علی ابن حمزه هست، تنها علی ابن حمزه، محمد ابن زیاده که عرض کردیم، محمد ابن زیاد هم مردد هست بین ابن ابی عمیر، محمد یکی اسم ابی یکی محمد ابن زیاد ابن عیسی است که اونم ثقه است. به هر حال این رو میشه نوعی قبول کرد، روایت رو با زور میشه این روایت رو قبول کرد، ولی آقای خویی قبول نداره این روایت رو. بعضیا گفتن علی تحقیق ثقه است، آقای سبحانی هم میخواد قبولش کنه تقریبا این روایت رو. روایت بعدی مرسله احمد ابن محمد، احمد ابن محمد حلال هست، یه همون صفحه 452 ادامه همون روایته که میگوید از ابوالحسن که ظاهرا مسلم جعفر علیه السلام هست سوال میکنه که اذا سألتو عن امرأت طافت خمسه اشواط، پنج دور رفته طواف کرده، ثم اعتلت، بعد حیض شد، قال اذا حازت المرأه و هي طواف فل طواف بالبيت او بالصفا والمروه، این باز این صفا و مروه هم مولده، و جاوزت النس از نس گذشته، علمت ذالک الموضع، علامه میذاره الذی بلغت، فاذا هي قطعت طوافها فی اقل من النصف فعليها ان تستأنف طواف من اوله، اینم باز همون جوره. روایت بعدی، بله، روایت مرسله ابی اسحاق هست، این باب 86 صفحه دو صفحه بعد. یه مشهور همینجور معنا کرده، من نصف چیزی نیستش که نصف دوره نداره در طواف، ما ندیدیم، حالا اگه داشتیم بله. من ندیدم فاوپیشون، ولی همین از فتوایی که ما خوندی همین این دنیایی که گفتی از قدیم و جدید، حالا عراقی ممکن اینجور بگید، ولی روایت ضعیفه، اگه یه چیز داشته باشه که برخلاف مشهور فتوا نداشته باشه نمیشه به روایت عمل کرد دیگه. روایت مشهور اینجور معنا کردن، ان امرأتن طافت، بر روایت ابی اسحاق صاحب لؤلؤ که این رو صفانه تا ابن مسکان هم، عبدالله ابن مسکان هم درسته که از اصحاب اجماعه، ان ابی اسحاق، این ابی اسحاق لولو صاحب لولو این مشکل داره، حدثنی، بعدش هم باز میگه حدثنی من سمع ابا عبدالله علیه السلام فی المرأة المتمتعة اذا طافت بالبيت اربعة اشواط، چهار، اینجا دیگه چهار شوط هستش، ثم حازت فمتعتها تامه، اگر چهار دور شد میشه متعش تامه، یعنی عمره تمتعش میشه تام، و تقضی ما فاتها من الطواف بالبيت و بین صفا و مروه. آره، یعنی بعد از اینکه از منا برگشتیه، این معلوم میشه که در حال در زیغ وقته، بله، و تخرج الى منا قبل ان تطوف الطواف الاخر، این از این زیرش هم باز معلوم میشه دیگه، میره قبل از اینکه اون طواف آخر رو انجام بدهد، اینجا میره چیکار کنه، بعدش دیگه قضا انجام میده، بعد دیگه بعد اول، حالا اونم باز یه بحث داره که اونجا قبلشه یا بعدشه، اونو بحثشو میکنه، اینجا میگه، اینجا میگه قبل از طواف آخر، آی خویی من میگه قبل از طواف آخر، بعد آی چیز میگه، بقیه فقها اینجور نمیگن، حالا بعد میگه بحثشو میکنه. اینم یه روایت. یه روایت دیگه داریم صفحه قبل، حدیث چهارم، باز اینجا هم عبدالله ابن مسکان نقل میکنه از ابراهیم ابن اسحاق ام من سأله، اینجا هم باز روایت مرسله، ان امرأت طافت اربعة اشواط، یعنی اربع اشواط دارن دیگه، نصف ندارن، هم اربعة اشواط دارن هم دنها زادت علی النصف، اذا ان امرأت طافت اربعة اشواط و هی معتمره ثم تمصد قال تتم طوافها و رئیس علیها غیره و متعتها تامه، این میگه متعت عمره تمتعش تمامه، و لها ان تطوف بین الصفا و المروه لانها زاد، این روایت اینجا مشکل، این روایت با فرقش با اون روایت دیگه، میگه این میگه سعی صفا و مروه رو دیگه میتونه انجام بده، شرطش پاک بودن نیست، سعی صفا و مروه اونا در این روایت قبلی با این مشکل داشته بود، مشکل داشتم. لعنها زادت علن نصف، میگه چهار تا انجام داد زادت علن نصف. پس این در روایات هم داریم، مشهور از روایات گرفتن روایات. بعد میگه نه، لعنها زادت علن نصف، میگه چهار تا انجام داد زادت علن نصف، یعنی چهار تا انجام. وقد قضت متعتهم، عمر تمتعش درسته، فلتستعنف بعد الحج، بعد از حج باید چیکار کنه؟ این انجام طواف انجام بده. و الام هی لم تطوف الا ثلاثه اشواط فلتس، یه خود روایت هم باز یه مشکل دیگه هم داره، فلتسن فی الحج، اینجا زیرش داره بعضی از جاها داره بعد الحج، این میگه فلتس و تسن فی الحج، یعنی اینجا اگه بخوایم بعد الحج نرد که طبق این نسخه الان معنا کنیم روایت رو، یعنی اگه سه تا انجام دادی این سه تا هیچی حساب نمیشه، بعدش از اول باید شروع کنه. اونجا بعد از حج باید تتمش رو انجام بده قبلش، ولی اینجا چیکار کنه؟ اینجا کامل باز فلتسنف الطواف را در حج، یعنی بعد اینکه حج انجام داد، مناسک حج رو انجام داد، فإن اقام بها جمادها بعد الحج فلتخرج الى الجئرانه او الى التنعیم فلتعتمر، عمرش میشه بعد، یعنی اول حجش انجام میده، میشه حج از اول حج رو انجام میده، فلتستنف الحج یعنی عمرش رو اینجوری باز معنا کنیم، یعنی عمره رو تمام میکنه، ول سعی بین صفا و مروه رو انجام میده و خدمتتون عرض کنم که تقصیر میکنه، از احرام میاد بیرون، حج رو فلتستن فی الحج رو شروع میکنه، اون عمره شو که زید میگه، میگه وقتی اقام جمال ها و بعد فتخ رو در جهرانه آتن، این عمره مفرده انجام میده، عمره میشه حج، حج افراد میشه مطابقه. حالا میگم که این روایت ها همه هر کدومشون یه اشکالی دارن، ولی مشهور بهش عمل کرده و سر به هم دیگه جمع بندی کرده. و خب پس روایت اول مشکل سلمت ابن خطاب بود، علی ابن حمزه بود و فرق هم نمی کرد در روایت اول، یعنی ابی بصیر که بطلان در سعه وقت باشه یا در زیر وقت بود، که می گفتش که قبل از چهارتا باطل هست در روایت دو بود. در روایت مرسل این احمد ابن محمد هم می گفتش مطلقا، چه در سعه وقت باشه در زیر وقت باشه قبل از چهارتا چیه باطل هست. در روایت مرسل ابی اسحاق، یعنی همین روایتی که روایت صاحب لؤلو، آره دیگه ابی اسحاق هست، روایت قبلی، روایت سوم، این دلالت به مفهومه، دلالت میگه دوباره نگاه کنید روایتو، فلمر اتم ازا تافت بید اربعه اشواط و ثم هازت فاز متعتها تامه، یعنی اگه چهار تا انجام داد این متعش تامه است، یعنی اگه سه تا مفهومش چی میشه؟ درست نیستش. بله و تقدیم آفرده، پس دراش دراست مفهومه. اشکال دیگه ای که داره اینه که این اصلا در زیغ وقت هستش، چون میگه که تقضی مافاتها و تخلیل ایرامنه قبل انتتو، از زیرش هم دارد میکنه که معنی میشه که اینجا و تخرج ایرامنه، یعنی قبل از اینکه انجام بده این بره، این معنی میشه که در زیر وقته. نکته دیگر اینه که این میگه عمر متعتها تامه، عمر متعش تام هست، مفهومش عدم تمامیت عمره که میشه، لازمه یه عدم تمامیت عمره استعناف نیست، چون میگیم که بخواست بگیم این ستا دیگه ستا چی بشه، این ستا رو از اول بگیره بعد قضا کنه، از اول قضا کنه، دلالت بر این نداره، یعنی اون چیزی که ما الان میخواییم چی کنیم الان نداره، این دلالت بر این نداره، ممکنه از اول باشه، ممکنه بنابر اون باشه، مثل همون که حرف شیخ صدوق هست، سرشان میگفتیم ضعیفه. بنابراین چند تا اشکال این روایت از این نظر هم مشکل داره، یعنی ربطی به این قسمت اول پیدا نمی کنه مگر به مفهوم. خلاصه جمع‌بندی روایت اینه که ما دلیل محکمی نداریم بر اینکه اون ستایی که انجام داده باطل هستش، یعنی ولی مشهور فتوا دادن، روایت و سرهمدیه قبول کردن مشهور و فتوا دادن که قبل از چهار دور باطله. به همین جهت با این اونایی که به فتوای مشهور رو منجبر ضعف سند میدونن، اینجا گفتن که فرمودن که تقریبا همه فقها غیر از شیخ صدوق اینا گفتن که اگر قبل از چهار تا بود، حالا ایشون میفرمان که آقای عراقی هم فرمودن که قبل از نصف میگن باطل هستش. به هر حال در مقابل فتوای مشهور کیه؟ فتوای شیخ صدوق هست. شیخ صدوق رو فتواش نگاه کنید در کتاب من لا یحضر. حالا اون بحثی هم که در مرسلات فقیه عرض کردیم اینجا مطرح هستش. اینجا میگه که پایین روایت دوازده رو نگاه کنید. آوردید؟ بله. روایت دوازده، روا حریز ان مسلم. این روایت صحیح است، سندش هم صحیح، سند داره، سندش هم صحیحه. سأل تو ابا عبدالله علیه السلام ان امرأت طافت ثلاثة اطواف او اقل من ذلك ثم رأت دما تحفظ، فقال تحفظ مکانها فإذا طهرت طافت منه و اعتدت به ما مزا. اینجا میگه سه دور رفته طواف کرده یا کمتر از سه دور، دو دور نیم یه دور بعد یا ره خوندی. حضرت این فرمان همونجا رو علامت بذاره، وقتی که طاهر شد از اونجا شروع میکنه، اون همون رو قبول میکنه، همون یه نیم دورم که حتی هست اون هم قبول میکنه. این میگه وربل علا ان محمد ابن مسلم ان احدهما علیه السلام مثل علی ابن رزین، هم اون روایت فضلای سلاسه هستی قبلا هم خوندیم، مثل همین رو میگه نقل کرده. قال مصنف حاضر کتاب، یعنی شیخ صدوق میگه به فتوای من، و به حاضر حدیث افتی، میگه من اینو قبول دارم، دون الحدیث الذی رواه ابن مسکان عن ابراهیم عیسی عن منصر، همین روایتی که الان خوندیم، یکی از این روایتی که الان خوندیم علیه السلام، عن امرأت طافت اربعت اشهر بهی معتمر است و متمسد قال تو تم متوافها و لیس علیها غیره و متعتها تامه و لها ان تطوف بین الصفا و المروه لانها زادت علی النصف. این همه خوندیم دیگه. وقد قضت متعتا فلتستعنف بعد الحج و این هی لم تطوف الا ثلاث اشواط فلتستعنف بعد الحج، همه خوندیم دیگه. لان زیدش میگه چرا اینو قبول نمی کنی اونو قبول میکنی در مقابل مشهور؟ مشهور همه فتوا دادن به بله که باطله. میگه لان هذا الحديث، این حدیث و اون دیگه حدیثی که خوندیم هیچ کدومشون سند اسناده هم منقطع مرسل هستن، و الحديث الاول رخصت و رحمه و اسناده هم متصل. هم رخصت میگه با هم یکی هم کردی بسه، رحمت هست هم یه دلیل عقلی آورده، هم میگه سندش درسته و اسناده هم متصل، سندش هم درسته. و این نماد لا تسأل حاضر حائز التي حاضرت قبل الاحرام بين الصفا والمروه و تقدم مناسک كلها لانها لا تقدر ان تقف بالعرفه الا عشيه عرفه، نمیتونه شب عرفه بمونه، ولا بالمشعر لا يوم النهر ولا ترمي جمال الا بمنى و هاذا اذا طهرت قضت. خوب میگه بعدش قضا میکنه، پس اون رو قبول داره. بعد چی رو؟
بعد الحج، اونجایی که در واقع اگر از چهار شد بیشتر شد.
خب بله، نه به چهار دیگه نمیگه.
قبلیه بعد رو نداشت، اونجایی که حج و فلتستر نفر حج، اونجا بعدم داره، بس معلوم شد رو باید قبلی تصنیف داشته.
نه اونم همینجوری بودن، روایت همین بود، روایت همینه. نه چرا؟ دو تا دو قسمت بود. ببینید میگه که روایت اسحاق بود دیگه. اونم همین بود. همون میگه فلتستعنف بعد الحج و این همه لم و این هی لم تطوف الا سرسر فلتستعنف الحج. میام کجا؟ اینجا؟ بله اونا عرض کردم اونجا گفتم، گفتم تونی نسخه وسایلم بعد الحج داره، بعد الحج داره. بالاخره فلتستعنف بعد الحج یعنی از اول انجام بده که اینجا بله فلتستعنف بعد الحج یعنی از اول بگیرد بعد از حج. ایشون اینجوری معنا نکرده، ایشون میگه اصلا این سند چه، اصلا میگه من اصلا عمل نمی کنم به این روایت، اصلا میگه من به اون روایت قبول دارم، اصلا رد کرده اصلا این روایت رو. خدمتتون عرض کنم که خب حالا داره یکی دو تا نکته بگیم قبل از اینکه راجع به این فتوای شیخ صدوق صحبت کنیم. یکی این که صدوق متن روایت رو با رویه نقل کرده، همین روایتی که قبول میکنه. اونجا امام میومده اونایی که میگفتن قاله هستش قبول داره، میگه من رویه نقل میکنه و در این حال میگه من فتوا میدم. بله یعنی رویه و قاله با هم دیگه فرق نمیکنه. بله این هم نکته که اونجا گفتیم. اینجا گفتیم که ما گفتیم که از کدوم رویه و قاله فرق نداره، ایشون هم همینجاست میگه که بله به هازا افتی همینه دیگه. میگه که بعد مهرز شده، میخوام بگم اینجا بود دیگه. ربا علی ابن مسلم، اونجا ربا حدیث ان مسلم، به هر حال ربا نقل کرده ولی اون رو قبول میکنه، قالم نگفته. الفقی هم من لای هزار الفقی هم هست. بله یه نکته دیگه هم هست که میگفتن بر اساس فقه معصوره، باز اینم نیستش، چون این روایت میگه به سند اعتماد میکنه، میگه من سند این رو قبول دارم، این سند داره، این سند داره، اینجا اینجور میگه دیگه. اینم باز یه نکته دیگه هست. خب حالا پاسخ شیخ صدوق چیه؟ روایت صحیح و سنده، شیخ صدوق درست میگه و صحیح و سند میگه که بنا میذاره به همون، حتی یه دورم باشه بنا میذاره. جواب این روایت چیه؟ جوابش شیخ طوسی داده. شیخ طوسی در تهذیب اینجا جلد 5 بیارید. نه 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 حالا اونو عرض میکنیم، اونو عرض میکنیم. حالا اجازه بدید تهذیب رو بیارید، روایت تهذیب صفحه چنده؟ هشت. بله همین روایت رو نقل میکنه ایشون از محمد بن مسلم، اینه موسی بن قاسم، همون روایت 36 بالایی. ان عبدالله ابن عماد ابن عیسی ان حریز ان مسلم، سند هست و همشون هم از اجلا و بزرگان هستن. سأل تو ابا عبدالله عن امرأة تا فسلاسل اشواء و اقل من ذلك ثم رأت دما تحفظ مکانها فإذا طهرت طافت بعتد دما مزا. ایشون میگه فمحمول علی طواف نافله، ایشون میگه حملش میکنیم بر طواف مستحبی. لأنا قد بینا فی ما مضا ان طواف الفریضه متى نقص عن النصف یجب علی صاحبه استنافه من اوله و یجوز له فی النافله البنا علیه و فی غنا ان شاء الله. اینجا پس اینجوری میشه، این میگه حمل میکنه بحث صلات نافله. مؤید این فرمایش شیخ طوسی چندین روایت مؤید فرمایش ایشون هست، یکیش همین روایتی است که در صفحه جلد 374 بیارید، حدیث 2. حدیث 2 روایت هم صحیح است. عن عبید الله ابن عبید ابن زراره عن ابی عبدالله السلام زراره سند درسته قال لا بأس ان یطوف الرجل النافله على غیر وضوء. طواف شرط هست ولی چند در طواف واجب شرط هستش طهارت بله على غیر وضوء ثم يتوضأ ويصلي و نمازش رو نماز طواف رو واسه وضوء داشته باشه ولی خود طواف مستحبی رو نقد چند تا طواف بکنه بدون وضوء مشکل نداره فان طاف متعمدا على غیر وضوء فليتوضأ ولی اگر عمدن میخوام طواف کنم بدون وضوء اشکال نداره طواف میکنه ثواب طوافش داره و برای نمازش میکنه و من طاف تطوعا و صلا رکعتا علی غیر وضوء فلیاد رکعتین ولا یاد طواف یاد طواف طواف نمیخواد اعاده کنه ولی نمازش رو باید اعاده کنه. از این روشن تر یه روایت دیگه ای داره اینجا من دیدم برام این همه مورد مسئله ماست میگه که صفحه 378 یه دو سه صفحه بعد اگه بتونید بیارید 18 204 حدیث اول میگه که فر رجل یحدث فی طواف فی طواف الفریضه و قد طاف بعضه قال یخرج و یتوضأ فان کان جاز النصف بنا علی طوافه و ان کان اقل من النصف اعاد طواف که میخوام بگم در خوردهش هم همینجوری هست. در حال شرط چیز نیست. شرط طواف طهارت نیستش. این بنابراین این روایت رو کسی قبول نمیکنه. مشکل اینه که شیخ صدوق حالا این همینجا عرض کنیم که شیخ صدوق در مقنعش یه جور دیگه گفته. اینجا اینجوری فتوا داده. ولی در کتاب مقنع ما نگاه کردیم بله بله صفحه 9 ملاحظه کنید و اذا حازت المرأه اصلا کتاب مقنع هم مثل کتاب چیز هست فقه معصوره حدود 450 صفحه است الان چاپ شده 454 صفحه است. از اول فقه تا آخر فقه داره. یعنی از طهارت تا دیات رو داره. یه مقداری هم از حالا ببینید الان چند جلد شده فقه. ایشون یه کتاب در یه کتاب فقهش فقه معصورش یه جلد شده. و اذا حازت المرأه و هی فی طواف بالبیت او بالصفا و بالمروه و جاوزت النصف فلتعلم علی الموضع الذی بلغت فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي أعلمته وإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أولين همون فتوای مشهور داده حالا اونجا میگه من به هذا افتی اونجایی که اون که گفته و روی انها ان كانت طافت به ثلاثه اطواف همینجا اونجا میگه فتوا دادم او اقل ثم رعدتم حفظت مکانها فاذا طهرت طافت و اعتاد به ممزا اونجا میگه روبیا فتواش اون بالاییه ولی اینو میگه روایت اینجوری هم داریم بنابراین خیلی به طور قاطع نمیتونیم بگیم که نظر شیخ صدوق اونجا گفته ولی اینجا از اون حرفش برگشته حالا نمیدونیم این قبلمون نوشته اونو بعد از این نوشته ولی چند به هر حال هم روایت اینجا آورده هم روایت اونجا آورده اینجا فتواش غیر از اونه اینه کتاب فتوایی هم هستش این کتاب مقنعم کتاب فتوایی هستش میگه من از سندش رو حذف کردم اصلا فقه معصوره همه اینا روایته همون روایتی که اونجا بوده اینو جمعش کرده اینجا آورده اون وقت چیزی هست اون یکیش به صورت روبیه آورده بنابراین این که حالا به طور قاطع بگیم شیخ صدوق مخالف مشهور هست اینا به طور قاطع ما نمیتونیم این حرف رو بزنیم ولی آیت الله خویی رضوان الله تعالی علی چون اینجا چیز رو قبول نداره این که شهرت جابر ضعف سند هست رو قبول نداره ایشون میگفته میفرماد آیشهشون میگه فیه اشکالون صفحه سه همینجا آوردیم میگه فیه اشکالون و الاهوتو الاتیان به توافن بعد طهره ها به قصد الام من الاتمام و التمام. چون مشهور هم اونجور فرماده جمع کرده، گفته از یه تواف کامل انجام بده، چیزی که از قصدش این بوده که اگر واقعا من باید تمام کنم این تتمش باشه، اگر اتمام کنم تمام کنم همش باشه، اگر اتمام باشه اون بقیهش باشه. به هر حال ایشون فتوا داده، احتیاط هم بدی نیست، احتیاط بدی هم نیستش، روایت هم همش ضعیفه، مخالف با حرف مشهور هم دیگه نمیشه دیگه، اینجا مخالفتی عملا با حرف مشهور ایشون نداره. حالا صورت دوم میمونه انشاءالله برای جلسه بعد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.